بسم الله الرحمن الرحیم.
نگاهی به مقوله انتخابات و دموکراسی که انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی ارائه کرد با اونچه که در دنیا قبل از ما همزمان با ما مطرح بود، طبیعی است که همه انواع انتخابات ها و رجوع به آراء مردم با هر مکتب در بستر هر جامعه‌ای با هر دین و مرامی یه اشتراکاتی با هم دارن، به خصوص در شکل صورت سنگ و گره ایست و رجوع با آراء مردم است و رقابت انتخابات است و بنابراین بر سر شباهت‌ها و اشتراکات بحث نمی‌کنیم. یه مقدار با بعضی تفاوت‌ها باید بحث بکنیم که روشن بشه انتخاب اصلح و انتخابات در مردم سالاری اسلامی به لحاظ تئوریک چه تفاوتهایی با بقیه موارد مثل سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی و از این قبیل داره. نخستین تفاوتی که بهش اشاره میکنیم که این تفاوتی که عرض میکنم بحثای نظری فقط نیست، این آثار عملی داره. یعنی اگر مثلا بررسی کنیم که اساسا فلسفه سیاست و قدرت و قایت حکومت چیست، بسته به همون روش های حکومت، ملاک های انتخابات حتی در کشورهای دموکراتیک متفاوت میشه، چون اکثر کشورهای دنیا به طور واقعی حاکمانشون با رأی مردم انتخاب نمیشن. کشورهایی که رأی مردم تأثیر داره در انتخاب حاکمان در دنیا اقلیت هم دموکراسی های سوری و نمایشی زیاده، غیر دموکراسی ها بیشتر هم. دموکراسی هایی که علمانن رجوع به آراء عمومی صورت میگیره چه از نوع دینی چه غیر دینی اقلیت هم و بین همین های تفاوت هست. این تفاوت در مبنا و هدف سیاست و حکومت هرچی که باشه تو روش حکومت و روش تعیین حاکمان از جمله معیارهای انتخابات دخالت میکنه. اولین تفاوت هدف حکومته. در بسیاری از منابع اسلامی، متفکران اسلامی با مذاهب مختلف و رویکردهای مختلفی که به مقوله حکومت پرداختن، بعضیشون از منظر فلسفه سیاست و حکومت به مسئله پرداختن، به ملاک‌های حاکمیتی و هدف حکومت، بعضی از منظر فقهی کلامی، بعضی از منظرهای دیگری، بعضی حتی از منظر اخلاق، اخلاق عملی، اخلاق حاکمان و مردم. ولی علارغم همه این تفاوت‌ها متفکران مسلمان اسلامی در این مشترک بودند که حکومت، هدف حکومت، فلسفه حکومت با و سیاست با فلسفه دین و دینداری و فلسفه زندگی مرتبط است و باید مرتبط باشه. نباید مرجعیت سیاسی جدا باشه، مرجعیت علمی جدا، مرجعیت معنوی و ولایت معنوی جدا. این ستا باید در یک راستا باشه. ممکنه در یک سطح متعالیش در حدود و در حدود پیامبران و اولیاء معصوم خدا باشد، اما در سطوح پایین تر هم در اصل که دسترسی مستقیم به سخنگویان مستقیم خداوند نداریم، اونجا هم باز باید این سه نوع مرجعیت و ولایت، این سه نوع اقتدار، یعنی قدرت علمی، ولایت علمی، ولایت سیاسی و ولایت معنوی مرتبط و بلکه یک کاسه باشن. یعنی اینا رو نباید تفکیک بکنیم بگیم یه عده به لحاظ معنوی ولایت دارن بر ما جدا، یه عده دیگری بدون صلاحیت های معنوی، علمی، اخلاقی ولایت سیاسی و زعامت و حکومتی بر ما پیدا میکنن، چه با رأی ما چه بدون رأی ما. یه عده سومی هم ولایت معنوی و تربیتی و اخلاقی بر ما دارن. ما سه گروه داریم، نه این سه خصلت باید تا میشود یک جا باشد. اگر معصوم نیست در حد عدالت با ملاک های هرچی بیشتر و قلیستر. لذا شما ببینید هم فیلسوفان مسلمان وقتی که دارن بحث سیاست و حکومت رو مطرح میکنن در زیل بحثی مثل نبوت مطرح میکنن. مثلا مرحوم خواجه نصیر تو قرن 6 و 7 این که بحثای سیاسیش توی از جمله در کتاب اخلاقش هست، اخلاق ناصری، مانه ایشونه ناصر به اصطلاح حاکم شیعه اسماعیلی بود، اینا حکومتی تشکیل داده بودن شیعیان و هم در برابر مغول ها می جنگیدن هم در برابر خلافت در می بودن. ایشون کتاب اخلاق ناصری رو با سفارش حاکم می نویسه. این کتاب بحث اخلاقه، ولی اخلاق فردی را با اخلاق اجتماعی مدنی، با اخلاق حکومتی و اخلاق اقتصادی در بازار و اخلاق در خانواده، همه رو با هم مرتبط میکنه. برای چی؟ برای که تو این دیدگاه که حالا به لحاظ فلسفی دیدگاه سینوی و مشایی ابن سینا و اینها محسوب میشه، خود خواجه هم میدونید در حکومت بود دیگه، هم قبل از اینکه مغول حاکم بشن با حکومت شیعه اسماعیلی کار میکرد و بعد که مغول ها مسلط شدن توانست سوار این قول شاخ و دوم مغول ها بشه و با گرایش شیعه اسماعیلی خیلی ایشون نقش مهم ایفا کرد. ابن آبقی بزرگی صحبت در این که این قول مخرب مغولیزم و منگولیزم رو تبدیل کنه به ماشین و عرابهی در خدمت بازسازی مصری تمدن اسلامی و گشایش در وضعیت پیروان مکتب اهل بیت. ایشون که تو در کتاب اخلاق ناصری وقتی بحث حکومت و سیاست رو مطرح میکنه، خودش هم تو حکومته، اونجا چرا بحث رو از رابطه حکمت و شریعت شروع میکنه؟ بحثی که قبل از اینکه برسه به دولت و حاکمان و حکومت و حرفا، از اونجا شروع میکنه و اینکه ما یک سیاست ملک داریم و یک سیاست جماعت و این دوتا متعلقن به هم، از هم تفکیک ناپذیرن. بحث رئیس اول رو اینا که مطرح میکنه عملا یک بیان فلسفی از هم امام علیه السلام، امام معصوم پیامبر این حرفا، یعنی فلسفه یونانی رو اسلامی شیعی میکنه با یک اصلاحات و تکمیلات. یا فرض بفرمایید ملا صدرا، من میخوام این مبنا رو بگم تا بعد که وارد بحث میشیم روشن باشه چه تفاوت هایی بین این دو تیپ انتخابات. جناب ملا صدرا بحث سیاست رو در کنار بحث نبوت و در کتاب مبدأ و معاد مطرح میکنه. یعنی میگه این که چه کسانی بر ما و چگونه حکومت کنند، سیاست، سیاسات از نبوت نباید جدا باشد. یعنی ما جدا از تعالیم انبیاء نمیتونیم به سیاست و به حکومت بیندیشیم مستقلن. و بعد وقتی تکلیف نوع حکومت معلوم میشه که ارتباطش با اعتقاد به مبدأ و معاد معلوم بشه، یعنی جامعه و حکومتی که به مبدأ و معاد معتقده با اونی که معتقد نیست، اینا دو جور حکومت میکنن، به حاکمانشون دو تیپ هم، چه با رأی مردم چه بی رأی مردم. و به ماهیت مدینه باز اشاره میکنه و به رئیس مدینه که چه خصلتی باید داشته باشن و رؤسایی که در ذیل رئیس مدینه کار میکنن، حکومت میکنن، مدیریت میکنن، اینا باید تربیت شده باشن. هر کسی حق نداره بر مردم حکومت کنه، باید یک صلاحیت هایی بیش از مردم عادی داشته باشی تا بتونی وارد اتاق حکومت بشی برای مردم تصمیم بگیری. این که بعد میگه آقا همه مساوی به لحاظ صلاحیت برای حکومت، همه جز حقوق عادی شهروندیه که همه برن رئیس وزیر و وکیل و رئیس جمهور و قاضی و فلان نظر و بیناخر هم چیزی نیست، باید شرایط و صلاحیت های اضافی داشته باشی. چون وقتی کسی وارد حکومت میشه برای خودش که فقط زندگی نمیکنه، داره برای بقیه تصمیم میگیره، این حق الناسه. لذا نباید اجازه بدیم هر کسی وارد سطوح مدیریتی بشه و هر چیزی سطح بالاتر، سختگیری باید بیشتر باشه. بیشترین سختگیری در مورد رهبره، ولی فقیه او از همه محدودتر، از همه مشروطتر و کارش از همه سختره. حق خطاهای معمولی هم که ما میکنیم، رهبری حق چنین خطاهایی رو نداره. گناه های معمولی که از ما سر میزنه، اگر از ولی فقیه سر بزنه از ولایت ساقطه. امام میگفت ولی فقیه حتی اگر نگاه به نامحرم بکند از ولایت ساقط است. پس تو حکومت اسلامی مقام حکومتی هرچی بالاتره، هرچی بالاتر میره، یعنی با حقوق افراد بیشتری در جامعه سر و کار داره، شرایطش باید بیشتر سختگیرانه تر باشد و او دستش بسته تره در مسائل شخصیش. اون ولایت مطلقه فقیه که میگن تو مسائل حکومتیه، مسائل مردمه، نه منافع شخصی. اگر ولی فقیه کوچکترین تصمیمی حکومتی بر اساس منافع شخصی بگیره، عادل نیست دیگه، مشروعیت نداره. و هرچی پایین‌تر میاد آسان‌تر میشه. ولی بازم سخت‌ترین نوع حکومت در دنیا حکومت اسلامیه. طبق ضوابط شرع ها. حالا تو عمل ممکنه افراد ناشایستی خیلی جا باشن، داریم طبق ضوابط شریعت الهی حرف میزنیم. فقه شیعه اینو میگه. اونایی هم که آمدن غیر فلسفی بحث بکنن و سیاستنامه‌های شرعی نوشتن برای موعظه حکومت‌ها، از امثال جلال الدین دوامی و اخلاق جلالی تا امثال ابوالحسن عامری عالم نیشابوری خراسانی، باز اینا شما نگاه کنید که بحث محض فلسفی نکردن، بحث‌های شرعی و وعظ و اخلاق حکومتی و اینا رو مطرح کردن، سیاستنامه‌های حکومتی، باز سیاست رو از سعادت تفکیک نکردن. گفتن اصلا کل مسئله سیاست و حکومت و حاکمان باید نسبتشون با سعادت مردم معلوم باشه. پس ببینید سعادت خلق، عدالت اجتماعی، تربیت اجتماعی، اینا هدف حکومت و سیاست در دیدگاه اینا. همین جناب عامری کتاب داره تو حوزه علوم سیاسی و تربیت حاکمان، بحث از سعادت و الاسعاد فی سیرت الانسانیه، سعادت، خوشبختی و خوشبخت کردن مردم. خوشبخت اصلا هدف حکومت اینه که ملت رو به سعادت برسونه، سعادت مادی و معنوی. تلاشش رو بکنه، موانع رو برداره، زمینه‌ها رو ایجاد کنه و کمک کنه به سعادتمند شدن و سعادتمند کردن. فسیرت الانسانیه، سیرت انسانی، این هدف حکومت. خب نگاه ها، پس ببینید این توریست سیاست رو معطوف به سعادت، مرتبط با اخلاق تعریف میکنند در فرهنگ اسلام. عدالت ترجمه میشه به فضیلت مدنی و نقطه اتصال اخلاق و سیاست. تعبیر میکنند به اینکه حقیقت عقلی، اگر داریم یک حقیقت شرعی، این دوتا متحدن. وحدت حقیقت عقلی و حقیقت شرعی ایمان فردی و اجتماعی است. حکومت مؤمن، حکومت دینی، حکومتی است که به وحدت حقیقت عقلی و حقیقت شرعی واقف و ملتزم و مؤمن باشه. و این که میگه فقها و مربیان اخلاق هم در سیاست گذاری جامعه باید مشارکت داشته باشن، سریع، حالا که تعبیر ولایت فقیه اینا رو به کار نمیبره، حکومت عالم دین رو، اما در واقع میگه چند دسته باید جامعه رو اداره کنن. یه عده متخصصین فنون مختلفه، مهندس و معمار و کشاورز و صنعتگر و فلان اینا، که اینا پروژهشون حل مشکلات معیشتی مردم است. متخصص یکی هم مربی الهی باید باشه که نگذاره معیشت جامعه جدا عقد معاش به کار بیفته و بدون عقد معاد. متخصصین عقد معاش هست، وقت مربیان الهی که باید استاد اخلاق و عالم به فقه باشن، اینا باید عقل معاش و عقل معاد گره بزنن و نگذارن جامعه یک بودی حرکت کنه، باید در دو بود جلو بره، هم معاش و معاد، معاش و معاد محور و معادی که به معاش توجه داره. چون فرد و جامعهی که معاش درستی نداره، معادش هم زیر سوال بره. من لا معاش له لا معاد له. وقتی معاش یک جامعه معیشتش، اقتصادش، مدیریتش، رسانه، تعلیم تربیت، خانواده، اینا فروپاشی، دچار فروپاشی میشه و به هم بخوره، حوزه‌اش، روابط بین المللش، صنعتش، کشاورزیش، دیوان سالاریش به هم بخوره، معاشش که به هم بخوره، وقتی عدالت و عقلانیت تو معاش نباشه، تو این جامعه حفظ معاد هم سخت میشه. یه اقلیتی هم که وقتی گرسنه‌ن توی جامعه‌ای، خود از نکبت، فقر، رشوه، دزدی، دروغ، اونجا باید بتونن سالم بمونن، خودشون رو پاک نگه دارن، زندگی هم بکنن، معادشون هم درست بشه. ولی 95% مردم ماها وقتی معاشمون نظمش به هم بخوره، معادمون هم میپره. لذا این تعبیر که هر کس برنامه سیاسی برای حکومت میریزه و هر کس بخواد وارد حکومت بشه، به عنوان وکیل مجلس، به عنوان وزیر، رئیس جمهور و و و این باید ترکیبی از عقل معاش و عقل معاد درش باشه. و یک مردم عادی باید هم مهذب‌تر و با تقوی‌تر باشه، معاد محورتر، پاکتر باشه از بقیه، هم عالم‌تر، مدیرتر و با عرضه‌تر باشه. و الا حرام وارد حکومت بشه، حرام وارد حکومت، هم حرام بهش رأی بدی بیعت کنی با اینا، هم حرام خودشون عرضه بکنه. تو روایت فرمود اگر کسی خودش رو عرضه کنه برای مسائل حکومتی در حالی که از خودش شایسته تر میداند، فقط خان الله و خان رسوله و خان المؤمنین، به الله خیانت کرده. به پیامبر خیانت کرده و به کل جامعه دینی، به همه مؤمنین خیانت کرده. اگر کسی میدونه شایسته ترین فرد نیست و خودش رو بدی، باید هم نامزد بکنه برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای شورای شهر و روستا، خودش رو عرض کنه، برای اگه جایی به زور این عروبر برای قاضی بشه، برای امام جمعه بشه، استاندار بشه، به خائنه نسل سریع رسول الله و اهل بیت. از اون طرف اگر کسی توان داره میتونه به جامعه خدمت کنه و این فرار کنه از رساله، بگه ما هم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندیم، من که حد دزدی و رشوه و پارتی بازی و سوء استفاده از مسائل حکومتی که نیستم، چی خود خودم تو درد سر نمیذارم، یه گوشه خودم میرم تو بخش خصوصی خودم برای خودم کار میکنم، ده برابر درآمد دارم، درد سرم ندارم. اینم بی‌تفاوتیه، چون اینجا گفتیم چی؟ هدف سعادت خود و به سعادت رساندن جامعه است، عبادت و جهاد. در پس جمع‌بندی کنم، تو تفکر اسلامی فیلسوفان، نظریه پردازان علوم سیاسی از قدیم دو تا سیاست رو از هم تفکیک می‌کردن، یکی می‌گفتن سیاست امامت، یکی سیاست تقلب، تقلب واقعی یعنی چی؟ غلبه، دیکتاتوری، زور. می‌گفتن ما دو سیستم حکومتی داریم، یا این سیستم امامت، یعنی اشخاصی ساده و اصلح میان جامعه رو مدیریت و امامت و رهبری می‌کنن به سوی عدالت و توحید. این سیاست امامته. هدفش چیه؟ هدف سیاست، هدف انتخابات، کسب فضیلت، فضیلت فردی و اجتماعی. نتیجهش چیست؟ سعادت در دنیا و آخرت، سعادت ابدی برای خود و دیگران در حد توان. هر تعداد بیشتری از مردم رو به حقوق مادی و معنوی تو دنیا رسوندن و تعداد بیشتری را به جوامع بیشتری رو اهل بهشت کردن، سیر کردن گرسنگان هر چه بیشتر، پوشاندن برهنگان، شفای بیماران، وحدت پراکندگان، رسیدگی به ابناء السبیل و گرفتاران، این میشه هدف. اما در سیاست تقلب که هدف قدرت طلبه، ما باید رئیس بشیم، شخص من، باند من، حزب من، جناح من، قبیله من، ما باید قدرت رو بگیریم، سنگر به سنگر باید بگیریم بریم جلو. هدف این نوع حکومت به بردگی کشیدن مردم، استثمار مردم. اگر بهش حتی مردم سال به شکل مردم سالاری هم باشه، در واقع مردم سواری است، نه مردم سالاری، مردم سواری. از مردم سواری بگیر، گرده های خوبی دارن، خوب سواری میدن، زود میشه پلاشون رو برداشت و مدت زیاد میشه اون بالا موند نشست، بعدم که میای پایین طلب کار میشه، این کار رو میشه. نتیجهش چیه؟ این حکومت شقاوت خودش، خود حاکمان و شقاوت مردم، بدبختی در دنیا و آخرت، فاصله از عدالت و توحید و عدالت. اونجا میگه امام و رهبری و کسانی که میدونن امامت، هم خب یک مخلوط دیگه، رأسش امامه و بدنش هم تمام مدیران کشور جزء پازل امامت حساب میشن، چون امام یعنی کسی که داره جامعه مدیریت میکنه، زعامت و رهبری میکنه، برای جامعه خط و ربط تعیین میکنه دیگه. بنابراین هر کس در هر سطحی داره دستور میده تو جامعه، حکم میکنه، امضاش تأثیر میذاره تو جان و مال و آبروی مردم، رأیش تأثیر داره. اینا همه سطوحی از امامت، لایه‌های پایین‌تر امامت. وقتی میگه امام، تو این دیدگاه امام و رهبر و کسی که با رهبران و کسانی که وارد حرم مدیریت و امامت میشن، اینا در واقع باید حامل شرف امامت باشن، باید صلاحیت و افتخار خلیفت اللهی داشته باشن، چون مسئولین تو حکومت اسلامی در یک سطحی خلیفت الله، خلیفه این جانشین خدا میشن. برای چی؟ اصلاح مشکلات مردم، استصلاح امور عامه. یعنی تو که آمدی یک جایی رئیس شدی، امضای تو در جان و مال و آبروی ما دخالت داره، تو در واقع آمدی امانت خدا و امانت ناسی، تعبیر از تعمیر میان حکومت امانت الله و امانت الناس است، امانت خدا و خلق. تو آمدی یه امانت رو گرفتی، بهش خیانت اگر کردی، یک جوری مدیریت و امامت کردی، یک جوری کار رو پیش برده که به جای استصلاح امور عامه، یعنی کمک به خلق، افساد در امور عامه کردی، وقت تو خائنی. پس ما اینجا یک ملاک داریم برای انتخاب کردن و انتخاب شدن. عمل سیاسی، چه رأی دادن، چه رأی گرفتن، چه بیعت کردن، چه بیعت شدن و هر عمل سیاسی دیگری، اگر سازگار با تعالیم الهی و فضیلت اخلاقی نباشه، رمشه. این از یک طرف، این دیدگاه است که عمدتاً متفکران اسلامی مطرح کردن. بریم سراغ اون شاخه دوم که باز من عبارات رو آوردم، حالا فرصت نیست همش رو بخونم، فقط اشاره میکنم. مبنای دوم که همون سیاست تقلب است، انواع و اقسام داره. یکیش دیکتاتوری فرد، یک شخص میگه که من نه به قانون کار دارم، نه به سوال جواب میدم، نه انتقاد پذیرم، نه مشورت میکنم، همینه که هست، من خودم تصمیم میگیرم، من میگم چی باشه چی نباشه، به کسی هم کار ندارم، پاسخ به کسی هم نیستم. حالا اگر مذهبی نباشه میگه نه تو دنیا نه تو آخرت، تو آخرت هم دروغه. اگر مذهبی باشه میگه من تو دنیا به کسی جواب نمیدم، تو آخرت خودم به خدا خصوصی جواب میدم. استبداد چه از نوع لایکی چه از نوع به اصطلاح دینی، به استبداد دینی که مرحوم ناینی میگه بدترین نوع استبداده، استبداد به نام دین، چون دین که نمیتونه استبداد دینی که معنی نداره، چون دیندار نمیتونه مستبد باشه، دیندار عبد خداست، بنده خداست، دیندار بندگی میکنه، خدایی نمیکنه. چه دیکتاتوری حزبی باشه، دیکتاتوری طبقه باشه، دیکتاتوری اقلیت باشه، حتی دیکتاتوری اکثریت باشه، هیچ دیکتاتوری رو توی منطق نمیپذیریم. هدف چی بود؟ رشد و تکامل مردم. یعنی هر انتخاباتی که میکنی، هر نماینده میره مجلس، میره شورای شهردار میشه، فرماندار میمونن، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، قاضی، فلان، همه اینا باید بدونم جزئی از یک پروژه، کل او پروژه عبارت است از گسترش توحید و عدالت و سعادت خلق، خدمت به خلق، خدمت مادی و معنوی. وقت تو این پروژه کجاشی؟ چیکار داری میکنی؟ این یک نگاه به حکومت. یک نگاه هم اینه که حکومت مردم سواریه، ابزار مردم سواریه، هر کی داره تو حکومت دستش بازتره، زندگیش راحتتر، امکانات بیشتره، محدودیت ها کمتره، پارتی بیشتره، محبوبتر میشی، قویتر میشی، پولدارتر میشی. این هم یک نگاه به حکومت. توی نگاه اول هدف اصلاح و تکامله، میشه حکومت انقلابی. توی نوع دوم هدف حفظ حکومته. خیلی خوب گوش کنید، خیلی فرقای دقیقیه. هدف حفظ حکومته، هدف اینه که حکومت همونطور که هست نگرش داریم تا من سر کار بمونم، هرچی بیشتر، هرچی گسترده‌تر. رضا رسمن تو مبانی سیاسیشون می‌نویسن اصلا هدف ثبات است نه فضیلت. میگن که فرقی دو تا اینه. بعضی از اهل فکر متفکران مسلمان مثال می‌زدن، می‌گفتن مهد کودک با پارک چیز، کودکستان با پارک کودک فرقش چیه؟ پارک کودک بچه رو می‌ذاری اونجا که خوش بگذره بهش، درسته؟ اما کودکستان و مدرسه بچه رو میذاری اونجا که تربیت بشه، رشد کنه، حالا وسطش تفریح هم میکنه، ولی هدف رشده. یه حکومت هایی هستن که هدف و وظیفه شون رشد جامعه هست، یه باید انقلابی باشن، به فکر اصلاح باشن، نه به فکر بمونن خودشون. اما یه حکومتی که مثل پارک کودک جامعه رو، بچه های کودک و نوزاد و نابالغی میبینه که باید تا میتونه سرشون گرم کنه، برشان موسیقی پخش میکنن، بزن برخص، شلوارشون رو خیس میکنن، اینا بعد زور منه بابا که هر دو دارن کار میکنن، برابر پا میشن، بچه رو میگیرن با شلوار خیس، چهار ساعتی فقط رقصیده و زده، وسطش هم خوابش میبردن، بعد پول میگیرن، بازی کن، بزخص، بزن، فلان، اینا. یکی هم هست که بچه رو میگه زنگ بازی هم داریم، زنگ تفریح هم داریم، نه ولی زنگ آموزش هم داریم، باید یاد بگیری تربیت بشی. حالا جالبه شما بگم، من وقتی همی ژاپن که از رفقای طلبه ژاپنی ما که ژاپنی هم محمد امامت قوم درست بود و رفت، گفتم تو آمد ایران از چه چیزایی تعجب کردی اول، چیزای خوب و بد؟ گفت که بعد چیزا همون اول، مثلا تو دستشویی رفتم دیدم نوشته لطفا بعد از اینکه کارتونو کردیم تمیز آب بریزیم اینا. گفتم خب این که واضحه، تذکر مگه میخواد چی اونجا نمیسن اینا، مگه اینا این کارا رو نمیکنن؟ بعد میگو یک چیزایی از این ور دیدم، از اون طرف هم میبینم همه مدام احوالتو میپرسن، در حالی که تو ژاپن هیچ کس احوال هیچ کس نمیپرسن. اینجا دهلی یک بار چطوری؟ باز میریم دو بار دوباره نیم ساعت بعد چطوری؟ میگه من میدیدم توی یک روز شش بار هم یک شخص واحد به من میگه چطوری؟ میگفتم خدا داره مسخره میکنه من رو یا خودش مشکل داره. مقایسه میکردم با جامعه خودمون که میگفت تو ژاپن وقتی کسی از بستگانت به زنگ میزنه طرف تعجب میکنه، زنگ میزنه میگه چه اتفاقی افتاده که زنگ زدی؟ حالا بخواه بگم نقاط مثبت و منفی، یه چیز جالبی چیم گفت بیا کودکستان اینجا رو ببین بچه شو برد کودکستان بعد کودک بذاره. ما خیال میکنیم مثلا حالا اونجا امکانات بیشتره، بچه ها همه سسول بار میارن، نمیدونم مثلا مثل سربازخونه هست، هیچ کس حق نداره آشغال بریزه، هر کسی باید این پلاستیک با خودش بیاره، زباله تولید میکنه، مداد میتراشه، اینا باید بریزه تو اون زهر ببره خونش. اصلا مدرسه فراش نداره، نظافت چی نداره کودکستان. بعد میگفت میان اونجا تا سه میشماره باید کفشون رو پوشیده بشه، اینو سربازخونه سه شماره باید فلان باشه. اصلا میگفت من دیدم بچه های کوچیک چنان منظم و دقیق و باید کار کنی. اینجا فرق ایه، اونجا داره تربیت میکنه، حالا به آخرت خدا کار نداره، ولی داره برای جامعه تربیت میکنه، نیروی کار مفید که از کار نترسه، دنبال کاره. اینجا تربیت میکنه که چجوری از کار بیشتر فرار کنه، مفعولی آموزش که وقتی چجوری بگذاره بیشتر راحت‌تر کیف کنه. تفاوت این دو نوع رو میبینید، این دو نوع اون مدرسه رو با این نوع مهد کودک، تفاوت این دو نوع مهد کودک اینه، یکی میخواد به مردم خوش بگذاره تا به این پول بدن بگن تو آدم خوبی، بچه‌م راضیه بیشتر ببینید، یکی میگه من نمیخوام بچه تو حتما از من راضی باشه، من باید به وظیفه‌ام در برابر بچه تو عمل کنم، بازیشم بکنه، تربیتم بشه، حق نداره اینقدر بخوابه، حق نداره اینقدر بخوره، باید کنار خوردن و خوابیدن من سرم تمیز کنم. خب این ممکنه نارضایتی هم پیش بشه، ولی توی رشته، اون فقط لذت این رشته درش هست. حکومت هایی که بگن ما به رشد و فضیلت میاندیشیم، سعادت طبیعتاً خدمت به خلق میکنه، اما فقط هدفش فقط شادی من مخاطب نیست، چیکار کنیم بیشتر خوش بگذره. اما حکومتی که سریع میگه هدف ما ثبات هست نه فضیلت، مثلا مدعیان فرهنگ سیاسی اروپای غربی که میگن ما ریشه قدیمی ترین فرهنگ سیاسی دموکراسی رو ما داریم، مدام صحبتشون از ثبات سیاسی است، این که نظام سیاسی چه عمل کردی داشته باشه تا بیشتری رو بتونی راضی کنی، آرام نگرشون داری تا خودت بتونی حکومت کنی، چون حکومت بر مردمی که دنبال اصلاح و رشد و عدالتن سخته، درسته؟ حکومت بر مردم عدالت خواه آسونه یا سخته؟ سخته دیگه. حکومت بر مردمی که بهشون میگه آقا امر به معروف نهی از منکر واجبه بر شما سخته، اما حکومت بر کسانی که میگه شما یه رأی بده فقط برو دنبال کارت، از چه خوشت میاد؟ مثلا الان اکثریت در چندین جامعه گفتن از همجنس دوزی خوشم، میگه خیلی خوب جزو حقوق بشر قانون میمیسه بریم با هم ازدواج کنیم، ولی بزنیم ما سر کار باشیم، ثبات سیاسی میخواد. اما توی حکومت تو نمیتونی، میگه تو شما خود اشتباه میکنید، هم چیزی رو میگید منحرفی، باید تربیت بشید. پس هم مردمی بودن، هم ببینید که هم مردمی باشی هم انقلابی باشی، این یک کار بسیار سختی، بسیار کار سختیه. تو انقلاب اسلامیه امام بنیان یک همچی سیاست حکومتی رو گذاشت که باید هم مردمی باشی هم مصلح به انقلابی باشی، خیلی سخته، ولی باید بذاره با هم جمع کن، نباید بذاری افراد فاسد ناشایست وارد حکومت بشن، چه با رأی چه انتصابی چه انتخابی، در این حال باید مردم رو راضی نگرده، مردم باید حاکمانشون رو انتخاب کنن، نباید کسی رو بر مردم تحمیل کنن، حتی رهبری هم بر مردم تحمیل نباید بشه، باید نمایندگان مردم برن توی خبرگان رهبر رو تعیین کنن طبق عبادت ضوابط، یک صلاحیت ها به ضوابطی باید رعایت بشه. خب اون کشورهای که از فرهنگ سیاسی قدیمی بحث میکنن دو تا بحث کردن، یکی گفتن آقا ما اکثریت هم که میگیم از باب اینکه خب اگه نگی چیکار کنیم، اگه نگی اگه حق با اکثریت چیکار کنیم، بگه حق با اقلیت، خب زور اونا بیشتر نمیتونی بعد حکومت کنی، از باب اضطرار و ادعا با بحث از رأی اکثریت، ولی هدف اصلی رعایت رأی اکثریت هم نیست چه رسد به حق اکثریت، بلکه هدف ارضاء اکثریت است برای که حکومت ثبات داشته باشه تا تو بتونی حکومت کنی، بانهای سرمایه‌داری میتونن حکومت کنن. دوم اینکه اگر صندوق انتخاباتی نباشه و رأی‌گیری نکنیم، خب همش سر مقامات در حواس سر جنگ، بالاخره ما مجموعه اقلیت اکثریت داشته باشیم تا کار به جنگ داخلی و برخوردهای خشن و ینفا نرسه. ببینید ما که میگیم اکثریت، ما یک معنی دیگری داریم در منطقه حکومت اسلامی، هم رضایت مردم، رضا عامه، رضا ناس مهمه، بیعت مردم دخالت داره، نمیتونی به زور بر مردم حکومت کنی، حتی اگر آدم صالحی باشه. دیکتاتور صالح معنا نداره، آدم صالح دیکتاتور نیست، دیکتاتور صالح نیست، دیکتاتور صالح نیست. یعنی من آدم صالحی ام ولی به زور میخوام حکومت کنم بشون. اگه صالحی که حکومت به زور نمیکنه. از تعمیر فرمود، فرمود من میتونم از اول مشکلات وجودی حل کنم، با همتون بلدم چجوری حکومت کنم، شما ها رو اصلاح کنم، اما نه به قیمت فاسد کردن خودم. من بخوام دیکتاتوری بکنم و اینا، شما رو ممکنه صالح اصلاح کنم ولی خودم فاسد میشم، نمیکنم. امام حسن علیه السلام چرا تو قطعنامه 1598 رسید تو حکومت مصالحه کرد با معاویه؟ از دل امام حسن گفت من نمیخوام به هر قیمتی بر شما به زور حکومت کنم. وقتی خودتون نمیخواید اهل جهاد نیستید، من به زور که شما میتونم ببرم به جهاد. آگاهی بهتون دادم، آگاهی بهتون دادم که اگه اینا بیان این اتفاقا میفته. حجت رو بر شما تمام کردم، اما حق انتخاب با شماست. حاضرید مبارزه کنیم با این؟ من اگر یک سوم شما هم باشم، من با این مبارزه میکنم تا آخر میجنگم. اقاتل و لاقاتل، می نبرد میکنم با معاویه تا لحظه آخر. ولی اگر شما بیاید، اگر شما نخواهید، من برای حفظ حکومت که نمیتونم شما رو به زور بردارم ببرم، فردا میگم برای حفظ حکومت خودش به زور مردم آورد تو جنگ، بعد فردا من با دیکتاتورها چه خواهم کرد؟ مردم گفتن آقا شما حق میگی، اکثریت گفتن حق با شما، تو درستی او باطله، ولی ما میترسیم، ما حالشو نداریم، ما حاضر نیستیم سرمایه گذاری کنیم. ما مثلا فرمود خیلی خوب، وظیفه من عوض شد، چون من برای حکومت، بر سر حکومت ماندن خودم که نمیجنگم، من دارم برای توحید و عدالت مبارزه میکنم. بدون مردم که نمیشه، بدون شما که نمیشه. اگر الان من وایستم، باید شما رو به زور بیارم به جنگ، و بعد معنیش اینه که من برای حفظ حکومت خودم دارم میجنگم. اینه که کسایی میگن آقا چطور امام حسین با 70 چند نفر جنگید تا شهادت، امام حسن با چند هزار نیرو نجنگید؟ اصلا فرق داشت دو تا جنگ با هم. اونجا جنگ یک معنای دیگه ای داشت، اینجا جنگ معنای دیگه داره. 20 سال بعد کارش، معناش، کارکردش، اثرش، شرایطش، معنای کار، همه چیزش فرق کرد. خب تو این ما هم پس به اکثریت مفرد میگیم، اکثریت هر چی بگن، و تا مبنای ما یک مبنای دیگریه، نه این مبنایی که پراگماتیستی هدف ثبات قدرت و تثبیت قدرت ملی. ضمن اینکه در همین نام میدونید، تو همین تو هم قرن 19 و 20 بارها در خود اروپا جنگ‌های دعوای بزرگ میشد سر اقلیت اکثریت. اون نمونه که خودشون هم تو کتاب‌های آکادمی تو تاریخ سیاسی می‌نویسن که به نام افتضاحات، یکی قضیه قرن 19 اون رأی‌گیری سر قضیه دریفوس بود، یکی قضیه رأی‌گیری برای کانال پاناما بود، اینها اواخر قرن 19 اتفاق افتاد که به نبرد جنگ‌های خشونت‌های شدید که چی منجر شد. تو قرن 20 نمونه‌های زیادی بود، یک نمونه‌اش بود که یک اسنادی رو شد توی فرانسه که 90% 80% بخش اعظم حاکمان فرانسه همه سنده رشوه‌هاشون اومد بیرون، که همه رشوه می‌دیدن. یعنی دموکراسی، اسم دموکراسی و اینا، دموکرات تو انتخابات با اون رئیس اپوزیسیون اقلیت سند اینا رو، یه قضیه به نام قضیه استابیسکی مشهور شد تو فرانسه تو 1932 اوایل دهه 40 میلادی قرن پیش، یعنی حدود 80-90 سال پیش. یه مرتبه اسنادی رو آورد که تقریبا اغلب سیاستمداران فرانسه نشون داد که همه تون دارید رشوه میدید. سرداش ما آمد کار کشید به جنگ‌های خیابونی بین اقلیت و اکثریت و تو پار کردن تو فرانسه. حالا میگه ما این قضایان هم دیدیم از یک طرف، و بعد دیدیم که باید مهارش کرد. بعد جنگ جهانی دوم دیگه یه جوری چینیم قدرت رو توی 60 سال اخیر که دیگه هیچ جا هیچ اقلیتی ولو 49 در برابر 51 دیگه نتونه با اکثریت درگیر شن، حتی اگر سند مدن نشه بشن. شما میدونید که تو همین انتخابات دو دوره پیش آمریکا رئیس جمهور عملا با یک شیرخط انتخاب شد، میدونید رو که یعنی بین بوش و رقیبش تمام ایالت ها مساوی شد، اون یک ایالتی که اتفاقا فرماندارش برادر بوش بود که الان باز روز نامزده هست. بعد گفتن قاضی اینجا که انتخاب سر یک ایالت ها، رأی اون ایالت هم اختلافی، کار کشید به دادگاه قاضی، یعنی یک دادگاه یک قاضی باید نظر میداد که رئیس جمهور.
کاری که مثلا شورای نگهبان ما اصلا جرأت نمیکنه با این فاصله یه مرتبه دیگه کی بده کی نه، با 11 میلیون اعلام میکنن جنگ خیابونی شده اونجا با اینجوری مساوی، و گفتن قاضی همون ایالتی که برادر بوش فرماندارشه و او قاضی رو او تعیین کرده، یعنی داداش برادر بوش قاضی رو تعیین کرده اصلا. و توی کمیته که بحث شد آخرش کار به شیرخط کشید، با یک سکه شیرخط رئیس جمهور معلوم شد. و حالا ما یک کاری کردیم که دیگه تو دموکراسی همون دعوای اقلیت اکثریت نشه، ولو با یک شیرخط هم بشده مسئله باید حل شه، به خیابون رو نباید بکشه و الا سرکوب میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ گفت آقا مسئله اصلا مسئله حق و حقوق نیست، مسئله امنیت و ثباته، نباید ثبات به اندازه. بحثی نیست که چه کسانی حق حاکمیت دارن چه کسانی ندارند، و انتخابات اصل نمایندگی رو میگذاریم که رکن اساسی دموکراسی است، که بگیم آقا اکثریت اقلیت رو با انتخابات معلوم کنیم، اکثریت بالاخره تعدادشون بیشتر زورشون بیشتر. ولی تو منطقه ما میگی اکثریت حقوقش از حقوق اکثریت و حقوق اقلیت رو باید مقایسه کنیم، در جایی که حق تعیین شده شرعی الهی نیست، به قول مرحوم شهید صدر منطقه الفراقه، این حکم سریع الهی نداره که لازم مصداق حقوق با هم تضاهم دارن، حق من و شما و این با هم تضاهم دارن. مثلا این سالان اگر تر یک مسئله اختلاف بکنی که حقوق هممون هست، خلاف شرع هم نیست، حالا ببینیم چیکار باید بکنیم. اگه 60% یه چیزی گفته مقدمه بر 40%، چون اگه خلافشو بکنی ظلم دیگه، اگه خلافشو بکنی حقوق 60% میشه، اگه اون حقوق 40%، خب معلومه ما به لحاظ حق و حقوق تضاهم حقوق میگی. ضمن اینکه در مردم سالاری اسلامی اکثریت حق ندارن حقوق اقلیت را ضایع کنند، ولی در اون مداری که مشترک و بحث اختلافی شده وقت نظر اکثریت مقدمه، طبیعیه که مقدمه، اگر نه چیکار باید کرد؟ تو اینجور موارد که اصلا تو فقه ما میگن با قرآن مشکل حل میشه. دیدید بعضی جاها تو اختلافات حقوقی که دیگه حق قطعی شرعی ما نداریم، مواردی هست که میگن با قرآن، دیگه انتخابات و رأی گیری که از قرآن خیلی مهم داره، که بعضی ها میگن آقا در صدر اسلام کجا صندوق رأی بوده؟ لازم نیست بوده باشه، صدر اسلام مگه عینک بوده؟ مگه میکروفون بوده؟ حالا منظور اینه که همونطور که بیعت حلال و حرام داریم، رأی حلال و حرام داریم. حالا قبلا صندوق رأی نبود، بیعت بود. خب بیعت هم با حسین بیعت میکردن هم با یزید، رأی هم من همینطور فرق نمیکنه، مدلش به عوض میشه، نوع بیعت عوض میشه. خب ادعا این بود که ما تو دموکراسی چی رو به رأی میگذاریم تو انتخابات؟ اصلا چند چیز رو داریم به رأی میگذاریم؟ مبانیست، معیارهاست، مصادیق، تصمیمهاست، چی رو داری به رأی میگذاریم؟ آیا اصلا میشه به کسی رأی داد که بعدا دیگه تو خودت هر طور دلت میخواد تا 4 سال هر کار دلت میخواد بکن، تو مشروعیت داری از طرف ما، هر تشخیصی هر تصمیمی هر کاری؟ آیا میشه به طور مطلق کسی رو وکیل کرد؟ اصلا مگه خود موکل چنین اختیاری داره که چنین وکالتی به وکیلش بده؟ مگه خود من و شما میتونیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم که بعد همچی اختیاری رو به وکیلمون بدیم؟ نمیتونیم اگه مسلمانیم. ولی میگم اصلا مسلمان نیستم، کافر این کافر اصول نداره، کافر دنبال منافعش. ما تو شناسنامه مسلمانیم ولی در واقع کافر، ما به اصول کار نداریم. حالا بحث را این نمیخوام کش بدم، این تیکر این بخش دوم، این نوع مدل دوم انتخابات و مردم سالاری و حکومت، دقت کنید معناش چیه، روشهاش پراگماتیستی و اضطراری. و بعد میگفتن آقا ما اینا سه تا ادعا کردن دیگه، گفتن با انتخابات سه چیز تعیین میشه، اولی نقشش تعیین حاکمان، دومی نقش تعیین سیاست های کشور، سومی نقش دادن مشروعیت به حاکم به حکومت. خب حالا سوال، واقعا هیچ کدوم از این ستا تحقق پیدا کرده تو نظام سرمایه داری؟ آیا واقعا مردم دارن تصمیم های اصلی رو میگیرن؟ تصمیم های بسیار کوچک به مردم داده شده، اصلا کل سیستم سرمایه داری هیچ وقت تغییر جهت نداده و نمیده به رأی مردم، سیستم کلا قفله، بسته شده رو اهداف نظام سرمایه داری. این وسط مطابقه چون زرنگه، هرچی ما گاهی کودنیم اینا زرنگه، اینا دیکتاتوری رو به اسم دموکراسی به خورد همه میدن، ما دموکراسی واقعی داریم ولی یک جوری عمل میکنیم که به نظر دیکتاتوری میاد. این تخصص ما اینه، ما صداقت ما اونا رو کشته اصلا از بس دموکراتی.
چون اونا اصلا اجازه نمیدن در سطوح انتخابات ها هیچ کس بیاد. مثلا یه مرتبه قانون اساسش میبرد سال مبانیش میبرد. تمام نامزده نگاه کنید توی انتخابات همه آمریکا، انگلیس، فرانسه، دعوای نامزده سر چیزای جزئیه. مثلا بیمه پزشکی رو اینقدر درصد باشه یا اینقدر درصد، با مسئله سخت جنین قانون این ولایت ایالت اینه، قانون این ایالت اینه. یک جا سخت جنین حرام، ممنوعه، توی یک ایالت، توی یک ایالت آزاد. در فلان ایالت نمیدونم همجنس بازی قانونی باشه، در فلان ایالت نه غیر قانونی، فلان ایالت حکم فلان هست. زباس شد ایناست روش ایجا. اینا خیلی مهماش بود من گفتم آقا اینا خیلی چیزای کوچیک‌تر با مهاجرت های بیگانه چجوری رفتار کنیم دعواش مثل ایناست. کلا قفل شده دموکراسی لیبرال تو حوزه منافع سرمایه‌داری، قفل تصمیم های کوچک. تازه این هم تو صحبت های انتخاباتیه، بعد تو عمل باید یه جور برخورد میکنن تقریبا مگر اختلافات جزئی. جمهوری خواه میگفتن عراق و افغانستان و کجا و کجا رو گرفتیم بقیه رو میگیریم. دموکرات هم گفتن نه نگیریم، نه درست نیست، بعد رد میاره، بعد از همون جاها هست، همون کار او رو ادامه میده، همون کار او رو ادامه میده. ما تشکار میکنیم واقعا برای رأی ملت میزدیم، مردم هر کی رو میخوان بیارن. هر 4 سال یا 8 سال که رأی گیری میشه انگار حکومت عوض شده، درست انگار رژیم عوض شده. یه مرتبه شعارا 180 درجه، آدم ها 180 درجه، از دو نسل ها 180 درجه. از اول هم طور دا میگن اتوبوسی همه عوض میشه، از اول همه ریفیمورای قبل همه شان میشه تا همی الان. یه مرتبه مثل که اصلا براندازی شده، نظام تغییر کرده اینجوری. اگر ولی فقیه و رهبر نباشه حرف بزنه، آدم فکر میکنه همه چی عوض شده. یه مرتبه مسیر سیاست خارجی ها یه مرتبه 180 درجه فرق، سیاست مالیات بودن داخلی کنه، هر کی هر کسی میاد تو هر مجلس، هر دولت، هر شهردار و استاندار، اصلا مثل خودش یک رژیم جدیدی رو ایجاد کرده، شروع میکنه کلن مسیر رو عوض کردن. تا هم به شهردارا، استاندارا، اینا ثبات ضعیفه نیست، مثلا یک سیاست ثابت رو ادامه نمیتونه بدی، نمیدونه میمونه یا نمیمونه. ما توی تشکیلاتی که ما از اونجا عبور میرفتیم، کار نهاد فرهنگی و حرفاز، یکی از این همکاره ما آمد و آقا من میخوام ازدواج کنم، اینجا صحبات شغلی امنیت شغلی نیست، چون تونتون هی مدیر ها عوض میشن، تونتون هم اخراج میکنن، آدم ها رو عوض میکنن، اینا من نمیدونم ازدواج بکنم یا نکنم، تو حقوق اینجا میتونم حساب کنم یا نه. گفتن من پیشنهادم اینه که شما صیغه کن خانم، تو هر هفته هر ماه تمدید کن ازدواج موقت بکنیم با هم دیگه، هی تمدید کن، چون راست میگی ثباتی نیست. خب ما این کار میکنیم نه ثبات باشه، یک سیاست کلی رو باید 40 سال ادامه بدی تا کشاورزی، بانک، روابط صادرات واردات دینا اینا که نمیشه یک شب روز این عوضش کنیم. اینا سلیقه این نیست که ما انتخابات ها بود اینجوریه، اونا درست عکسشه. بعد تو بعدهای انتخاباتی اونجا میگه مثلا این دیوان رو از اینجا بردادن بذارم اینجا، یا از اینجا اینجا. ما توی انتخابات میگه آقا این میز رو کلن چپش بکنن و سقف رو بیام اینور کفا رو ببنم اونور، یا نه اون میگه نخیه اینجوری کن کل سیستم. بعد اون در عمل سیاستش فرق. اگر شما سیاست در من خواهش مونم برس، اگر شما در همین سیاست خارجی آمریکا از اول انقلاب تا الان تغییر دیدید، هیچ تغییر اصولی نکرده، هر جا بتونه جنگ را میدازه، کودتا میکنه، ترور میکنه، ادبیاتش اون گاهی عوض میشه، خط همون خطه. اتفاقا من همچه بودم این آمریکا و اسرائیل از همه دنیا ایدئولوژیک ترن، از همه اصول گرا ترن، اینا سر اصول رو حرفاشون باید میشه عوض نمیکن. ولی ما هر دوری اصلا کل حرفا مثل که اصلا یک جامعه دیگه، یک ملت دیگه، مسیر دیگه، مثل که اصلا ما توی تاریخ دیگه، کشور دیگه، اینجوری که اونجا پس اولین نقش انتخابات تعیین حاکمان. آیا واقعا میتونن هر کسی رو حاکم بکنن؟ هرگز. افراد از قبل متأهل هوشمندانه فیلتر میشه، فیلتر میشه، 100 تا فیلتر تدریجی بی سر صدا. ما چیکار می‌کنیم؟ وای مسکین، هیچ فیلتر و هیچ نظارتی نیست. یه مرتبه 2 میلیون نفر میان بخوان نامزد بشن، بعد توش معتاد، قاچاقچی، دزد، اینا هست تا آدمای بسیار صالح. بعد یک بارگی تو میندازی میگه همه برن نخر، 90% باید برن بیرون. درست هم از سالی واقعا بسیار از این آمادن، ولی این روش ما اون روش بود. او دیکتاتوریست در ظاهر دموکراسی. ما دموکراسی خالص گاهی با ظاهر دیکتاتوری. یعنی هم چون رو خودم پیازم. همه تیپ آدم میاد بالاخره تو حکومت، هم همه جا میاد آه اینا همه رو رد کردن، آه اینا رد صدارت رو کجا؟ او هزار برابر ما رد صدارت کرده، هیچ کس نفهمید. اینا شیوا آیا واقعا حاکمانشون رو تعیین میکنن؟ اینطور نیست. آیا سیاست های کشور تعیین میکنن تو انتخابات؟ اینطور نیست. آیا واقعا حکومت ها مشروعیتشون به رأی مردم میدونن؟ اینطور نیست. ولی در ظاهر همیشه همینه. رضا خرید رأی و تبلیغات فاسد و تقلب انتخاباتشون هم نا حساب شده است. حساب شده تقلب میکن، نه تقلب خرکی که همه ببینن و بفهمن. اینجوری نمیکنه تقلب. تقلب میگه کاملا این تقلب با قافه، تقلب با قاف در راستای تقلب با قین، ولی تقلب پیچیده هوشمندانه، تقلبی که درست مدیریت و معماری شده، نهادی نمیشه. اصلا اجازه نمیده یک کسی که خلاف سیستم سرمایه‌داریه تا ده مرحله قبل از انتخابات حتی نزدیک شه. اگر هم نزدیک شه کاملا فرمالیته کنترل شده فلان. یه مسئله دیگه اینه که خطر دیگه که با تفاوت دیگه که او تو دموکراسی مادی پیش میاد در مردم‌سالاری اسلامی نباید پیش میاد. من نمیگم الان تو کشور ما پیش نیامده، چرا بعضی موارد پیش آمده، نباید پیش میاد. ضوابطشون رو هم فرق کنه. اون این همی که گفتم فرق کودکستان و تفریحگاه کودک، پارک کودک. بعضی ها اصلا سوال کردن گفتن آقا واقعا دموکراسی بهترین شکل حکومته؟ اصلا شکل درستی است به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ فلسفه سیاست؟ یه بار دیگه بازدیگری کنیم. یه فواهدی داره البته، نمیذاره استبداد اوریان بیاد سر کار، نمیذاره یه نفر که شاه کسی خانواده سلطنتی بیاد بگه آقا ما همینیم، هستیم دیگه، همونجا پدر در پسر ما هستیم، اینجوری نمیکنه. اما یک دیکتاتوری پنهان مهندسی شده که دیگه خانوادگی لزوما ممکنه علنی نباشه، اما در واقع در باطن ممکنه هم باشه، کمپانیای سرمایه‌داری به اشیار. سوال اینه بازنگری باید کردی رو که اصلا یک انتقادی از نیمه قرن 20 همین 60 سال پیش که جنبش‌های ضد استعماری تو اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا لاتین این کشورها مستقل می‌شدن از زیر سلطه انگلیس و فرانسه و آمریکا و اینا بیرون می‌آمدن، یه بحثی می‌شد که بعض از انقلابیون بزرگ و جامعه شناسا توی کشورهایی که تازه انقلاب کرده بودن سوال می‌کردن واقعا ما باید زیر بار لیبرال دموکراسی اکثریت آرا به هر شکل بدون ملاحظات ایدئولوژیک، بدون ملاحظات اخلاقی، بدون ملاحظات عدالت خواهانه بریم؟ تن باید بدیم به عوام پسندی و عوام فریبی و پوپولیسم و اینا؟ خب عوام را که براحتی شفشوی مغزی میشه در اینه که رسانه و حزب دارن، براحتی توده های ملت های ما رو میگفت، توده های مردم رو میمیدنیم فرق فریب میدن. مردم آیا اگر مجبور بشن به انتخاب بین مهد کودک و پارک کودک، اکثریت کدوم انتخاب میکنه؟ خب حالا سوال اینه، میپرسیدن آیا این خیانت به یک انقلاب نیست؟ این تله استکبار و استعمار نیست برای سرکوب انقلاب های پیروز نونهان که دوباره به اسم دموکراسی برگردونن باطل دیکتاتوری رو حاکم کنن به این کشورها؟ ببینید دو تا پس نظر، یکی نظر جریانان حاکم که دموکراسی ابزاری برای دیکتاتوری پنهان سرمایه‌داری، از این طرف اینایی که انقلاب میکردن علیه اونا تو کشورهای مختلف در جهان، انقلابیون میگفتن، از این طرف میگفتن آقا انتخابات چی هستن؟ مگه انقلاب باید با انتخابات بشه؟ انقلاب میخواد اصلاح کنه امور رو. مگه میشه یک کسی رو اصلاح کرد با اجازه خودش؟ تو اگر نظر سنجی بکنی از بچه های کودکستان، بگی بچه ها الان ما میخوام یک کلاس حساب 1 2 3 4 بهتون درس بدم یا میخوام بریم خاکبازی و آبازی و اینا؟ خب همه معلوم اکثریت میگم بریم خاکبازی و آبازی. اینا میگفتن آیا انقلاب باید تن به رأی اکثریت بازی بده در حالی که جامعه باید به دست انقلاب و انقلابیون تغییر کنه، اصلاح بشود؟ چطور میشود از قاعده همون جامعه با همه رسوبات پیشا انقلابی اون جامعه فرمان بگیره؟ این مثل که معلم از شاگردش دستور بگیره، مثل که طبیب پزشک از بیمار دستور بگیره. آقا اجازه هست به نظر شما چی کار کنیم؟ خب بیمار دارش مخواد مرض قند هم داره، دارش مخواد تا میتونه شیرینی بخوره، داره من مخواد تا میتونه چیزی شیرینی بخوره، از من اجازه میگیری؟ من کاری که دلم بخواد این هست خب پزشک باید از بیمار اجازه بگیری آقا به بیمارش بگی تو چیکار کن و چیکار نکن، خوشت میاد ولی بزنه بچه. یک دو قطبی درست شد. دقت کنید انقلاب اسلامی چجوری دو قطبی رو حل کرد. این معجزه بزرگی دورانه. دو قطبی شد که یکی میگفت دموکراسی رأی اکثریت، یکی از طرف میگفت رأی کدام اکثریت، اصلا این رأی چجوری ساخته میشه. همون موقع میگفتن که جنرال دوگل آمد تو فرانسه تو انتخابات نامزد ریاست جمهوری بود، توی تبلیغات انتخاباتیش ازش پرسیدن شما با مسئله سکس و فرهنگ و اینا چیکار میکنید، گفت الان توی این چیزا بعضی بارا و کابارا و اینا هست که لخت مادرزاد میشن یا میرخصن خانوما لخت کامل میشن جلوی همه، من اگر رئیس جمهور بشم میگن باید عورتشون رو بپوشونن با یه تیکه پارچه کوچیکی باید بپوشونن. این دیگه خیلی میخواست دیگه اخلاقی کنه، گفت کار میکنه. اینقدر فحش دادن بهش به اون نامزد رئیس جمهوری تو روزنامه ها به اسم آزادی روشنفکران جامعه زنان توهین کردی چیکار کردی اینا، که دیگه حرفش پس گرفتی اگه ادامه بده رأی نمیاره. گفت حالا ما چیزی گفتیم منظورمون خیلی مهم نبود، حالا یه چیز حاشیه‌ای بود، اصل آزادیه. خب گفتم که همون موقع انقلابیون تو دهه 60 سال پیش گفتن آقا چجوری می‌بینن توی مهد تازه فرانسه میگه ما مهد دموکراسی مهد جمهوریتی، جمهوریت از اینجا شروع شد، ولی که خودش میترسه آیا رهبرانی که برای انقلاب و برای تغییر عادات غلط و خرافات و وابستگی های یک جامعه آمدن میخوان با بسیاری از مناسبات و سلیقه های غلط حاکم بر اون جامعه مبارزه کنن، اونا رو اصلاح کنن، ریشه‌کن کنن، سنت های غلط رو درست کنن، اصلا اکثریت عوام مردم اصلا میشناسن اینا رو؟ اصلا متوجه یه حرفا هستن یا بیشتر نگاه میکنن چجوری بیشتر کیف کنه، لذت ببره، چجوری سود کنن؟ اصلا اینا رو میشناسن؟ اینا رو میپسندن؟ آیا اکثریت عوام دنبال لذت و شادی و رفاه هن یا دنبال رسالت انقلابی و تکامل و اصلاح و عدالت و کمال و ارتقا و انسانیت و این حرفا؟ یا اقلیتی به چیزا شعار میدن، رأی میدن، اکثریت نگاه. و لذا اشکالی که اونا میکردن این بود، دقت کنید که متفکرین مسلمان هم قبل از انقلاب به قضیه اشاره میکردن، اشکال این بود حکومت سر یک دوراهی قرار میگیره، آیا نگاه کنه همیشه اکثریت چی میگه یا نگاه کنه ایدئولوژی انقلاب چی میگه، یعنی پارتی کودک باشه یا کودکستان مدرسه باشه، سر این دوره چی کار میکنه. اونی که میگه فقط ببین اکثریت چی میگه بدون ملاحظات ایدئولوژیک و مکتبی، این میشه یک حکومت ارتجاعی رو به عقب ایستا استاتیک. چرا؟ با ثبات، چون میخواد سر کار بمونه، میگه چی کار کنیم که دوره بعد باز رأی بیاریم بیشتر، یک کار کنیم که همینا بیشتر راضی باشن. خب اینا چی میخوان؟ اینا چی میخوان؟ میگه آقا ماهواره میخوام، چیزی میخوام، فلان آزاد باشه، فلان کار باشه، اینو میخواد دیگه. تو برای که خودت سر کار بمانی پس یک شعاری بده که اینا بیشتر راضی بشن بیشتر رأی بدن. اما اگر بخوای اصول انقلابی رو اجرا کنی میشه یک حکومت دینامیک پویا اصلاحگر و تکامل طلب، اما دیگه اکثریت به رأی نمیدن تو انتخابات. خب چی میشه؟ باید بین این دو تا یکیشو انتخاب کنی. آیا ما درست حکومت کنیم اینه، یا جوری حکومت کنیم که بیشتری ها خوششون بیاد؟ آیا میشه یک کاری کنیم که هم رأی اکثریت رو بیاری هم تابع و ملتزم به اصول تکامل و انقلاب و تکامل جامعه باشی؟ این بود سؤال اصلی. اولین کسی که در عصر جدید این مشکل رو به لحاظ مبنایی آمد حل کرد انقلاب اسلامی بود. دقت کنید چپ ها بیشتر میگفتن دموکراسی چیه؟ رأی انتخابات چیه؟ اصول و ایدئولوژی که انقلابی. راستا جناح لیبرال سرمایه داری میگه اصول انقلابی چیه؟ اکثریت، رفاه، لذت، سرمایه داری نشه شادی و سرمایه داری. امام آمد چیکار کرد انقلاب اسلامی؟ خیلی کار مهمی بود. شما بگم یک واقعا یک راه تازه تو فلسفه سیاسی دورانی که اصلا میگفتن دموکراسی اگر صادق باشد باز قداست ستیز و آرمان زداست، چون هدف دموکراسی غیر متعهد فقط حفظ وضع موجوده، فقط ارضاء خاطر صاحبان رأیه، هر کی بیشتر افراد بیشتری رو فریب بده سر کار میمونه، هر کی قول بده یه جور. دیدید بعضی تو انتخابات ها همیشه ما داشتیم الان داریم بعضی ها نامزد ها یه چیزهایی میگن خودشون هم میدونن غلطه، تو وعده ها و صحبت هاشون خودشون به خدا میدونن این حرف غلطه، میدونن خلاف مبانی اسلامه، میدونن خلاف منافع ملی و اقتصاد کشوره، ولی چون تلقیش اینه که بیشتری ها از این جور حرف زدن خوششون میاد و رأی میدن میگه. باید تو خودش قبلا بحث کرده گفته این حرفا غلطه، دلائلش هم میگه میدونه، ولی میگه به دلائل چیکار داری آقا؟ ما محبوبیت میخوام، رأی میخوام، برای که باید بمونم سر کار، یا باید دموکراسی رو بذارم کنار، یا میخوام سر کار بمونم باید کی میام بیشتر یا خوششون بیام، چه از فردا بگه آقا همه رخ بیان بیرون، یا بگه که اصلا نمیخواد فلان. خب این معلوم بیشتر در میاد که هنره، این هنره. پیغمبرا اگر میخواستن تابع اینجور اکثریت ها باشن که تا میادن بشن هنوز بت‌پرست و تو قارا زندگی میکرد و فلان، اینا باید خلاف مزاج بعضیا و طبق مصلحت اونا عمل کنیم. نمیدن آقا کسی توی دموکراسی غیر متعهد رأی میاره که وقت به خصوص جامعه غیر انقلابی و تربیت نشده است، هر چه تابع‌تر باشی در برابر تمایلات و ذائقه بیشتر رأی میاره، بیشتر وعده بده بیشتر رأی میاره، چون از طبعا بطور غریزی مردم بیشتر دنبال منافع و لذت بیشتر همه مردم دنیا. مگر یک جامعه انقلابی باشه و تربیت شده که نگاه میکنه تو چی میگی اصلا، بر چه اساسی داری بردار میدی اصلا، تو بیخودی بردار میگی، اگر تازه بتونی هم تحقق ببخشی باز غلطه، ظاهرش به نفع ماست، واقعش به ضرر ماست، خودش برای که اکثریت رو به دست بیاره و همون سنت های غلط اجتماعی موجود که باید اصلاح بشه به همون تکیه میکنه، اونا رو تنبیه میکنه، جلوی شتاب انقلاب رو میگیره، جلوی اصلاح جامعه رو میگیره، باعث میشه جامعه دچار ارتجاع به ما قبل انقلاب بشه، همون ارزش های قبل انقلاب دوباره. شما 38 تا دهه برید عقب، همون ارزش های قبلش رو باز باید برگردونید، مطابق یک بسم الله الرحمن الرحیم هم اولش بگو. این حکومت دیگه مردم رو رهبری نمی‌کنند، این حکومت دیگه توسط اونا رهبری می‌شود. دیگه تو مربی نیستی، تو معلم نیستی، تو تربیت میشی، تو بذار جای پزشکو جای اون دو تا عوض میشه، جای معلم اون عوض میشه. در حالی که ما گفتیم چه کسانی باید بیان تو حکومت؟ کسانی که بقیه مردم صالح‌تر، عالم‌تر باشن، معلم، مربی و خادم خلق، متواضع‌تر از اونا، ساده زیست‌تر از اونا، چون هدف اینه. بنابراین عرضمو جمع بکنن، مصلحانی که به وضع موجود در هر جامعه منتقد باشن، دنبال اصلاح و تکامل یک جامعه و تحول انقلابی در ذوق و بینش اون جامعه باشن، به تعبیر متفکران انقلاب، اینا از طرف اون مردم اکثریت نخواهند داشت. اینا میگفتن آقا اگه بخواید انقلابی بمانی نباید انتخابات برگزار کنی، مگر بعد از 20 سال 40 سال که یک جامعه ای رو، یک نسل دیگه رو درست تربیت کنی طبق ارزش‌های انقلابی، بعد دیگه حالا شما بلا ولذا انقلاب‌های دنیا، انقلاب‌های چپ و غیر چپ، هیچ کدامشون بلافاصله بعد از انقلاب نه قانون اساسی نوشتن نه انتخابات برگزار کردن. اینو بدونید، چون گفتن انتخابات و قانون اساسی یعنی زوال انقلاب، یعنی عوام زدگی. از یک جهت درست میگفتن، متأسفانه این راه حل انقلاب ما به ذهنشون نمیاد. رضا میگفتن حکومتی که با آراء مردم انتخاب بشه میخواد حافظ آراء اکثریت باشد، نه حافظ اصول انقلاب. او دیگه به فکر عدالت و اصلاح و اینا نیست، به فکر که چجوری اکثریت رو نگه داره برای خودش برای انتخابات بعدی. هدفش فرق کرد، هدف شد بقای من در حکومت، ثبات حکومت من، نه فضیلت و عدالت و رشد جامعه. بعد نه میگرد میگفت من یکی از این بچه بند خدای میگفت که من بچه که بودم نه میکنه از یکی از منطقین اجتماعی میگم من بخی بچه بودم خالمو خیلی دوست داشتم، مامانمو دوست نداشتم، ولی حالا که بزرگ شدم مادرمو ستایش میکنه، از خالم هیچ جا حرف نمیزنم، چون کوچیک بودم همیشه مادرم میخواست تربیت کنه منو، من خوشم نمیومد، ولی خالم میگفت بیا بهترین شیرینی ها و بهترین تفریحی و رو بهم خوش میگذشت. حالا که بزرگ شدم میفهمم از خالم دیگه اسم نمیبرم، چون خیلی به من صدمه زد. میفهمم مادرم، مادرم اون میدونست داره چه کاری باید بشه. برابر این حالا سوال اینه، عرض رو خط میکنم با این سوال به جوابی که انقلاب اسلامی داد، حفظ سنت‌های موجود که بخشش غلطه تو همین جامعه ما بین همین مردم ملت شریف ایران، یه عالم عادات غلط، الگوی مصرف غلط، سبک زندگی غلط، مصرف انرژی غلط، آمار طلاق داره در ملت شریف ایران بالا میره، اعتیاد، اینا این مشکلات رو تو جامعه، مصرف غلط، مسابقه مصرف گرایی، اینا رو من سوال میکنم. حالا میخواد انتخابات بشه، یک کسی میتونه بیاد به مردم بگه مردم من یک کار میکنم که مصرف بیشتر بشه، لذت چی کار بشه، چی میخواید، با چی حال میکنید، به من رأی بدید. بعد یک کسی هم میاد میگه مردم بعضی کاراتون غلطه، من اگه رأی بدم جلوتون وای میستم، حالا سوال اینه من میام الگوی مصرف رو اصلاح میکنم. حالا سوال اینه به نظر شما کدوم رأی میاد بیشتر؟ حالا یک تنائی تناقض چی میشه که آیا سنت های غلط موجود در یک جامعه یک خوشبختی آرام راکد احساس بیقیدی شعار لبخند بزنید آزاد باشید و حالش رو ببرید؟ من شعار انتخاباتی من اینه، خوش باشید و لذت ببرید. گفت خر باش و خوش باش، خر باش و خوش باش، نفهم و خوش باش. کی میتونه این اکثریت اکثریت رو خودش میگرده به کسی که به زبان اون مردم حرف بزنه، ببینید وقت چی خوشش میاد، کسی که به پسند اونا کار کنه، کسی که به راهی که اکثر همه میرن بره چیزی رو بگه که همه خوشش میاد، کاری کنه که مردم اون رأی رو از دست نده. و لذا میگه در اغلب جوامع کسانی که افکار انقلابی و مترقی و اصلاحی داشتن معمولا در انتخابات ها رأی نمی آوردن، برای که مردم اغلب نمیتونن تشخیص بدن تفاوت اینا رو، تشخیص هم بدن میلشون به اون طرفه. لذا اینا میگفتن آقا اصل حکومت دموکراسی، مدل دموکراسی ظاهرش یک تقدس افغانی داره تو دنیا، حکومت دموکراسی بهترین روش حکومت، اما بدانیم که با دموکراسی، با این نوع دموکراسی هرگز نمیتوان یک جامعه سالم و صالح ساخت، مدام جامعه خودش رو تکرار میکنه، تکثیر میکنه، ولی هم نکه هست جلو نمیره، جلو نمیره، همه عادات بد رو هی باز تولید میکنه نسل به نسل، اصلاح نمیشه. چون این دموکراسی با اصل تغییر، با پیشرفت انقلابی، با رهبری اصلاحی فکری مغایرت داره. اگر یه در یک جامعه این رهبری سیاسی بر اساس یک ایدئولوژی مشخص با شعار اصلاح آرا و افکار منحط، اصلاح عادات و اخلاق پوسیده در یک جامعه استواره، اون نمیتونه دیگه خودش رو زاده و زائده آراء عمومی و محصول پسند عوام بدانه. خب حالا بچه کار کنیم سر یک دورانی، از یک طرف هم این حرف اینا که اشکال به دموکراسی لیبراله درسته ها، ولی یه خطر دیگه به وجود میاره. اون خطر دیگه ای بود که خب حالا ما آمدیم و فردا یک کسایی آمدن گفتن ما انقلابی، ما مصلحیم، مردم هم که شعور ندارن، پس اصلا ما کاری نداریم به نظر مردم، ما خودمون تصمیم میگیریم هر کاری بخوایم بکنیم. خب این نوع بینش هم باز دیدیم تهش چی در آمد، به اسم انقلاب دیکتاتوری، مثل کمونیستا، مثل بعثی ها، سوسیالیست ها، اینا اصلا شعارش نبود کمونیست ها، اکثریت چی میفهمن؟ ما آمدیم اکثریت رو درست کنیم. انقلابیون اقلیت بودن، بعد اکثریت رو آوردن تو انقلاب، ما باید رهبران اکثریت بشیم نه که دنبال اون باشیم. این حرف از این جهتی که گفتم درست بود و اشکالات، اما یه مشکل دیگه درست کرد، وقتی که شد دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت به اسم انقلاب، که آقا مدام با یه استدلال مردم شعور ندارن، مردم هیچی نمیفهمن، مردم فریب میخورن، مردم به مردم نباید اعتماد کرد، مردم حق ندارن انتخاب کنن، رضایت مردم اصلا مهم نیست، بعد کم کم مرحله بعد آزادی های مردم، حقوق مردم، شعور مردم، اینا همه هیچی. خب این با این خطر چه کنیم؟ از این طرف هم تو فلسفه سیاسی اسلام خطر بزرگی به نام استبداد مطرحه. میگه استبداد یعنی اندیشه های یک فرد یا یک گروه خاص بدون استناد به قانون، بدون هیچ مشورت و نهاد مشورتی، بدون نقد پذیری، بدون بکار بستن دیدگاه های دیگر، بدون اینکه جرأت اظهار نظر به دیگران بدی، به این عنوان که فقط ما میفهمیم، ما هم قانون، هم قانونگذاریم، هم مجری هستیم. این استبداد و دیکتاتوری که قرآن رو حکومت فرعونی و طاغوتی میدونه و ریشه استبداد هم میدونه، این کلمه بد یعنی حریف، هم تا استبده یعنی تنها شدن، یک خوری، بداد یعنی یکی و تنها موندن. استبداد، حکومت استبدادی حکومتیه که میگه ما خودم تصمیم میگیرم برای همه، نه از کسی سوال میکنم، نه مشورت میکنم، نه انتقاد میپذیریم، نه نظر دیگران رو عمل میکنیم، نه هیچی. من چون از همه صالح‌ترم، مسلحم و انقلابی‌ام و من میفهمم مصلحت چیز، ارزش چیز، ارزش چیز، با کسی کار نداریم. کاری که انقلاب اسلامی به امام کرد، این دوتا مشکل رو دقت کنید، دوتا مشکل رو در نظریه جمهوری اسلامی حل کرد. گفت باید تمام حاکمان رو مردم انتخاب کنن، همه اکثریت مردم، حتی رهبر رو، رئیس قوه مجریه رو، شهرداران، قانونگذاران، همه رو باید مردم انتخاب کنن. اما دموکراسی در چارچوب اصول انقلاب، یعنی باید رعایت صلاحیت های حد عقلی باید باشه. بین افراد صالح نه همه با حج که بکثریت میگن. شما در لیبرال دموکراسی دموکراسی رو مقید کردی به لیبرالیزم، در سوسیال دموکراسی مقید کردی به سوسیالیزم، ما هم در جمهوری اسلامی مقیدش میکنیم به اسلام. یعنی ببینید آراء مردم در چارچوب ارزش‌های انقلابی و اسلامی. این اولین انقلابی بوده در عصر جدید که یک دینی بوده، نمیدونم یک دو مردمی بوده. بیشترین جمعیت مردم رو انقلاب ما کشیده تو خیابونا، نه انقلاب فرانسه، روسیه، فلان، هیچ کدوم انقدر مردم باشون نبوده. سه، سال اول پیروزی قانون اساسی بنویسه و انتخابات شروع کنه. چهار، بعد 30 چند سال حاکمانش کلن به دست مردم انتخاب بشن ولی سعی کنن در چارچوب باشن. البته ضعفای ما داریم هم در جنبه اینکه چه کسانی انتخاب میشن، چجوری صلاحیت داری دارن، نه هم در جنبه رعایت اصول ایدئولوژی. این مشکلات رو باید حل کنیم. ولی اصل قضیه یک راهن واقعا جدیدی بود برای پاسخ به هر دو شبهه که نه مردم رو حذف کنی، دیکتاتوری درست کنی به اسم انقلاب و دین، نه عوام ساداری و عوام فریبی و اصول رو راه کنی برای اینکه اکثریت رو دست بیاری به هر قیمت. و سلام علیکم.